30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. ده ها هزار نفر در تایلند در مخالفت با نخست وزیر این کشور به خیابان آمدند. رئیس مجلس دیدارهای هیئت اروپایی را سخیف و دزدانه خواند. و وزیر صنعت میگوید که بی تأثیر بودن تحریم ها دروغ بوده است. در تایلند ده ها هزار نفر روز یکشنبه در بانکوک پایتخت این کشور به خیابان ها آمدند تا مخالفت خود را با دولت این کشور نشان دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، راهپیمایی گسترده مخالفان عملاً پایتخت این کشور را در روز یکشنبه فلج کرد. مخالفان به دنبال برکناری نخست وزیر این کشور هستند. بحران سیاسی تایلند از جایی آغاز شد که در ماه دسامبر نمایندگان اپوزیسیون از حزب دموکرات به شکل گروهی از پارلمان استعفا کردند و نخست وزیر ناچار شد پارلمان را منحل کند. او از سوی مخالفان متهم است که سیاست‌های برادرش تاسکین شنوات، نخست وزیر سابق را که همکنون در دبی زندگی می‌کند، پی می‌گیرد. مخالفان می‌گویند که در انتخابات پیش از موعد پارلمان هم شرکت نخواهند کرد. در ادامه اعتراض‌های مقام‌های ایرانی به دیدارهای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا در تهران، علی لاریجانی رئیس مجلس این دیدارها را سخیف و دزدانه توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای لاریجانی در صحن علنی مجلس گفت که برخلاف بعضی از گزارش‌ها، این هیئت هیچ پیش شرطی برای سفر به ایران نداشته است. هیئتی که از پارلمان اروپا به تهران سفر کرده بود، در محل سفارت یونان در تهران با نسرین ستوده و جعفر پناهی دیدار کرد. آنگونه که رئیس مجلس روز یکشنبه گفت، مقام‌های ایرانی از جزئیات برنامه‌های هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا اطلاع نداشتند. دیدارهای هیئت اروپایی موجب شد تا وزرای خارجه و اطلاعات به مجلس احضار شوند. همچنین وزارت امور خارجه ایران با احضار سفیر یونان به این دیدار اعتراض کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت روز یکشنبه گفت، ما چند سال دروغ گفتیم که تحریم ها اثر ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا نعمت‌زاده که در مجمع کارآفرینان برتر سخنرانی میکرد، افزود تحریم کم اثر کم دارد و تحریم زیاد اثر زیاد. هر تحریمی اثر خود را دارد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، بارها در سخنرانی های خود اعلام کرده بود که تحریم ایران از سوی جامعه جهانی تأثیری بر اقتصاد ایران نداشته است. او همچنین قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذ پاره خوانده بود. ایران به دلیل پافشاری بر غنی‌سازی اورانیوم از سوی شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا با تحریم‌های متفاوتی روبرو است. مجلس سنای آمریکا با صدور قطعنامه‌ای از ایران خواست تا از محاکمه بهائیان دست بردارد و بهائیان زندانی را آزاد کند. در این قطعنامه که روز جمعه با رأی مخفی اکثریت اعضای مجلس سنا به تصویب رسید، رفتار دولت ایران با بهائیان محکوم شده است. به رغم اینکه بعضی اقلیت‌های دینی مانند مسیحیان و زرتشتیان در ایران به رسمیت شناخته شدند، اما پیروان دین بهائی با محدودیت‌های بسیاری روبرو هستند. مرکز جهانی دین بهائی در شهر حیفا در اسرائیل قرار دارد و عموماً پیروان این دین در ایران از جمله 7 رهبر مذهبی آنان که هم‌اکنون در زندانند با اتهام جاسوسی روبرو هستند. و خبر آخر آن که به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، روز یکشنبه انفجار خودرویی در استان هومس در مرکز این کشور به کشته شدن 7 نفر از جمله 5 دانش آموز دبستانی منجر شده. خبرگزاری سانا گزارش داده که این خودرو در برابر یک دبستان در شهر ام العمد منفجر شده است. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه دریچه از مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر تصویب قطعنامه‌ای در سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با صدور قطعنامه‌ای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به ادامه نقض جدی حقوق بشر متهم کرد. با این حال در این قطعنامه از وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره رفع تبعیض‌های قومی و جنسیتی و احترام به آزادی بیان و عقیده استقبال شده و از او خواسته شده که برای اجرای وعده‌ها و تعهداتش گام‌های ملموسی بردارد. هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در این باره می‌گوید:
نکته اول این هست که قطعنامه بر اساس اطلاعاتی که سازمان ملل در آغاز به روی کار آمدن آقای روحانی جمع کرده نوشته شده و در نتیجه کل اقدامات دولت آقای روحانی رو در بر نمیگیره. آقای روحانی روند مثبتی رو دنبال کرده، اما اصولا نمیشه گفت که بهبودی چندانی در ساختارها یا نمودارهای مهم وضعیت حقوق بشر از زمان ریاست جمهوری ایشان به وجود اومده. متاسفانه وضعیت زندانیان سیاسی بدتر شده، اعدام‌ها گسترش یافته و نمونه‌های فراوان دیگری هم هستند که بهبودی نمی‌بینیم.
جمهوری اسلامی ایران قطعنامه سازمان ملل را اغراق‌آمیز و سیاه‌نمایی توصیف کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در جدیدترین گزارشش درباره آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران را در فهرست 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران قرار داده و می‌گوید از ابتدای سال جاری میلادی 76 فعال رسانه‌ای در ایران بازداشت شدند و 12 رسانه نیز توقیف شده است. گزارشگران بدون مرز مقام‌های ایران را به بازداشت خودسرانه و رفتار غیرانسانی با روزنامه‌نگاران زندانی متهم کرده است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
از نظر ما، یعنی از نظر سازمان گزارشگران بدون مرز، بازداشت و محاکمه و زندانی کردن روزنامه‌نگاران و وبنگاران غیر قانونی و مغایر با موازین ملی و بین المللی بوده. واقعیت اینه که هر گامی که جهان به پیش برمی‌دارد، مسئله اطلاع رسانی اهمیت بیشتری کسب می‌کنه. این در تمام کشورها می‌تونیم بگیم مصداق داره. در کشورهایی که عملاً بنابر سیستم حکومتیشون با اطلاع رسانی آزاد مخالفند، دستگیری‌ها، بازداشت‌ها، فشارها و تضییقات علیه حرفه‌کاران رسانه‌ها بسیار بیشتره. در کل ایران از جمله این کشورهاست که سازمان گزارشگران بدون مرز این کشور رو در لیست دشمنان آزادی مطبوعات قرار داده است.
همزمان با انتشار این گزارش‌ها، خبرها از ایران حاکی از ادامه بازداشت وبلاگ نویسان و فعالان اینترنتی است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از بازداشت سعید ستوده و رامین طهماسبی، دو فعال سایبری در شهریار خبر داده است. کیاوش ستوده و جمشید جباری هم دو نوکیش مسیحی وبنگارند که طی روزهای گذشته توسط ماموران اطلاعات سپاه در کرمان بازداشت شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز به تازگی از آنچه که موج جدید بازداشت وبنگاران در ایران نامیده انتقاد کرده و خواستار آزادی این افراد شده است. به گفته این نهاد حقوق بشری، طی یک ماه اخیر دست کم 24 وبنگار و فعال اینترنتی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. وکیل مدافع پرونده ستار بهشتی از انصراف خانواده او از پیگیری پرونده مرگ این وبلاگ نویس خبر داد. ستار بهشتی وبلاگ نویسی بود که آبان ماه سال پیش توسط پلیس سایبری ایران بازداشت شد و چند روز بعد در بازداشتگاه پلیس درگذشت. گیتی پورفازل به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفت با اینکه زندانیان بند 350 اوین حاضر بودند در مورد پرونده ستار بهشتی شهادت دهند، اما دادگاه کیفری کارکنان دولت اتهام قتل عمد را نپذیرفت و آن را شبه عمد تشخیص داد. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در این باره به رادیو فردا می گوید:
اومدن سالم از خونه بردنش، چی شکنجه هایی که بالای ستار همه قرار میگرفت، ستار خونریزی معده کردن، خونریزی کلیه کردن، خونریزی ریه‌هاشون کردن، خونریزی سر کردن. پزشک قانونی گفته بودن خود باجو کننده توی سرا آذری پیش آقای شهریاری با وکیلمون، من او چهار نفر رو آوردن، سه نفر رفت بیرون، یک نفر موند. گفت ستار میخندید و ما رو مسخره میکرد. ما ستار زدیم تا وقتی ستار تمام کرد. آیا وقتی با جوی خودش حرف میزنه پیش آقای شهریاری، پیش خانم پورفازل، بگه چرا اینا اینطور میکنن؟ من از سازمان ملل حقوق بشر، از جمهوری اسلامی هم بازم تقاضا میکنم به پرونده بچه من باز رسیدگی کنن عادلانه. خون بچه من با پول فروشی نیست که من با پول بفروشم.
سازمان عفو بین الملل هفته پیش با انتقاد از ادامه بازداشت مسعود و خسرو کردپور، دو برادر روزنامه‌نگار کرد، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این دو برادر شد. عفو بین الملل روند دادرسی و محاکمه این دو روزنامه‌نگار را ناعادلانه توصیف کرده. برادران کردپور که از حدود 10 ماه پیش در بازداشت به سر میبرند، به اتهام محاربه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، جمعاً به 9.5 سال زندان محکوم شدند. به گزارش آژانس خبری مکریان، حکم 5 سال زندان دو فعال سیاسی اهل مهاباد در دادگاه تجدید نظر تایید شد. فاروق سامانی و رسول خضر مروت متهم شدند به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و همکاری با احزاب مخالف نظام. کمال حسینی، روزنامه‌نگار در استان کردستان ایران و خبرنگار آژانس خبری مکریان، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
فاروق سامانی هنرمند بوده و مشغول فعالیت‌های هنری و فرهنگی بوده در شهرستان مهاباد. رسول خضر مروت هم کارشناس ادبیات بوده و فعال در عرصه ادبی. اون تا دقیقاً تو کیفرخواستشون چه مواردی ذکر شده و اومده ما اطلاع دقیقی نداریم.
خانواده مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی زندانی، از وضعیت جسمانی او در زندان اوین ابراز نگرانی می‌کنند. مریم شفیع‌پور از حدود 5 ماه پیش زندانی است و دومین جلسه دادگاهش قرار است 11 دی ماه برگزار شود. درباره اتهامات این فعال دانشجویی خبر چندانی منتشر نشده است. سجاد ویس مرادی، عضو سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، ساکن سوئد، و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت این فعال دانشجویی زندانی.
متاسفانه با خبر شدیم که هفته گذشته خانم مریم شفیع‌پور از فعالین دانشجوی دانشگاه قزوین که به دلیل فعالیت‌های خودشون از دانشگاه هم اخراج شده بودند، ناگهان دچار تپش قلبی زیادی شدند و حتی در بند زمان زندان اوین یک بار هم بیهوش شدند. بعد از انتقال ایشون به بهداری زندان اوین، دکتری که در اونجا مستقر بوده دستور داده که حتما ایشون باید MRI صورت بگیره، حتما باید تحت بررسی ویژه‌ای قرار بگیرن در یک مرکز درمانی خارج از زندان. متاسفانه مسئولان زندان اوین مثل برخوردی که با بسیار زندانیان سیاسی دارن از این کار جلوگیری کردن و متاسفانه ایشون رو به بیمارستان برای بررسی‌های بیشتر اعزام نکردند.
در هفته‌ای که گذشت دست کم 7 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. 2 نفر در رشت، 2 نفر در سمنان، 2 نفر در گچساران و 1 نفر در قزوین و بیشترشان هم به جرم قاچاق مواد مخدر. جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری برابر استانداردهای بین المللی جرم بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در پاریس، شمار اعدامها در ایران را بسیار بالا و نگران کننده می داند.
اگر شما آمار 10 سال گذشته توجه کنین، همواره به طور متوسط بین 2 تا 3 تن در ایران روزانه اعدام شدند و اینجاست که به رقم واقعا سرسام‌آور و وحشتناک 600-700 اعدام در سال ما برخورد میکنیم. ولی اون چیزی که باعث واقعا نگرانی بسیاره این است که وضعیت حقوق بشر به ویژه در مورد رقم اعدام ها بدتر شده.
Thank you. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار. ارتباط با